بخوانم تو جان جهانی خیلی
بلند آین سخن تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا.
صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا صدا
از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران.
آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک. به نام خدا. سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه میزبان آقای علیرضا کیا در بندسری هستیم با 14 سال سابقه مشاوره تحصیلی. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما سلام میکنم، امیدوارم که حالتون عالی باشه.
ممنون.
سلام میکنم به اولیا گرامی، دانش آموزای خوب کشورم، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، کنکوری 1404. امیدوارم بچه ها هر جا که هستین حالتون عالی باشه
انشالله. دوست عزیزی برای ما نوشتن من کنکوری هستم، ترم اولم خوب درس نخوندم، میخوام از حاشیه بیام بیرون. حاشیه نمیدونم منظورشون چیه.
بله.
و دیگه این دفعه درس بخونم، چقدر از الان شانس دارم؟
ببینید، با توجه به شرایطی که هر ساله وجود داره، خیلی از بچه‌ها ترم اول متاسفانه اونجوری که باید و شاید تلاش نمی‌کنن و در حال حاضر یک نگرانی بسیار گسترده‌ای هم توی خانواده‌ها هم تو بچه‌ها هست که چیکار باید بکنن. آیا رها بکنن دوباره؟ خب این هزینه‌هایی که امسال شده برای کتاب، برای کلاس و هزینه زمانی که گذاشتن، خب کاملاً حرام بشه و یک سال دیگه پشت کنکور بمونن، یا از الان با خوندن میتونن شانس داشته باشن؟ ببینید، واقعیت موضوع اینه که ما شانس داریم، اما خیلی باید حرفه‌ای تر از این باید عمل بکنیم، یعنی اینکه هیچ کاری رو بدون مشورت انجام ندیم، در هر مرحله مطمئن باشیم از قدمی که داریم برمی‌داریم، یعنی با سعی و خطا جلو نریم. اگر درس می‌خونیم روش مطالعه درستی داشته باشیم، آزمون میدیم روش آزمونی درستی داشته باشیم، تست می‌زنیم روش سعیش رو بلد باشیم، می‌خوایم مرور بکنیم که مباحث تو ذهنمون بمونه روش سعیش رو بلد باشیم، و برنامه‌ریزی از الان به بعد خیلی خاص‌تر و ویژه‌تر و مهم‌تره. چرا؟ چون سرعت پیشروی دبیرها اصولا در ترم دوم بیشتر میشه، سرعت پیشروی آزمون‌ها بیشتر میشه، و اگر شما این وسط یه کوچولو جا بمونی واقعا به گرد پای اساتید و آزمون آزمایشی دیگه نمیتونی برسی. بنابراین میگم که خیلی حائز اهمیته که ما حرفه‌ای قدم برداریم و درست جلو بریم. ما میدونیم که خیلی از بچه‌ها شروع از صفرن، خیلی خوب درس نخوندن یا اصلا درس نخوندن، یه عده از بچه‌هام خوب درس خوندن اما جنبندی کردن رو بلد نیستن، نگران اینکه تو ماهای آخر خدای نکرده از مسیر خارج نشن و رفتارهاشون رفتار حرفه‌ای نباشه. ما برای همه بچه‌ها یه تایی رو در نظر گرفتیم که نیم سال دوم در کنارشون باشیم، همه اصول مطالعه رو بدونن، روش مطالعه رو بدونن، برنامه‌ریزی حرفه‌ای در اختیارشون باشه، کلاس‌هایی که خیلی سریع و در چند هفته اونها رو به 100% مباحث برسونه و هر چیزی که لازم دارن از آزمون‌های تشریحی، از آزمون‌های تستی و همه نیازهاشون رو برطرف بکنیم. و این قول رو میدم که اگر بچه‌ها حرف شنو باشن و همراهی بکنن 100% شانس جبران وجود داره. مثل خیلی از بچه‌هایی که خب سال گذشته همین موقع‌ها شرایط خوبی رو نداشتن، مثل امیرزا بنکدارزاده که خب واقعا در بدترین شرایط آزمونی خودش به سر می‌برد اما در نهایت در کنکور به رتبه 100 کنکور رسید. می‌خوام بگم که بچه‌ها امیدوار باشید، همراه باشید، بهترین‌ها براتون میتونه اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. دوستان عزیز میتونید عدد 8 رو به 1571 بفرستین و با آقای علیرضا کیا در بنسری در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام کنم، پول ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 8 به 1571. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. ساعت و لحظات بسیار خوبی رو برای شما هر جا که هستید و شنونده این برنامه آرزو میکنم. امیدوارم با تمام تلاشی که میکنید به بهترین ها در آینده برسید. سوال عزیز شنونده اینه که من 11 تجربی هستم، بیشتر امتحاناتم رو خراب کردم و برای نهاییم خیلی استرس دارم، میرسم جبران کنم؟
ببینید من یه نظرسنجی تو فضای مجازی کردم و فکر کنم غالب 90% بچه‌ها از نتایجشون و عملکردشون راضی نبودن.
ناراضیان؟ بله.
خیلی خیلی پررنگ میتونیم بگیم که اکثر بچه‌ها امتحانات ترم اولشون رو خوب ندادن. نگرانی از اونجای شروع میشه که خیلی از بچه‌ها فکر می‌کردن آقا شب امتحان میشینیم میخونیم 20 میگیریم. بعد دیدن که سوالاتی که معلم مدرسه‌شون داده رو بعضا نتونستن جواب بدن. حالا سوالاتی که نهایی در کل کشور قرار برگزار بشه و توی فضای دیگه توی مدرسه دیگه.
بله.
یه ذره فکر کردن به اینها بچه‌ها رو مضطرب و نگران کرده که نکنه واقعا عملکرد بدی داشته باشم. از اون طرف هم چیزی که الان در حال حاضر هست اینه که اگر شما 11 خوب نباشه، سال بعد زمان تربیت نمراتت همزمان میشه با امتحانات 12، یعنی در خرداد ما بالغ بر 20 چند تا امتحان باید بدی. این استراب بچه‌ها رو خیلی زیاد میکنه که میدونن حتما باید در همین پای 11 امتحاناتشون رو به عالی‌ترین شکل ممکن بدن که دیگه سال بعد نگران پای 11 نباشن. واقعیتش رو میخوام بگم 10 و 11 خیلی فرقی نداره برای ما. یک سری برنامه‌ریزی ها انجام دادیم که در ماهای بهمن و اسفند و فروردین اردیبهشت، یعنی تا ابتدای اردیبهشت کار رو تمام بکنیم. حالا من نمیگم همه عید نوروز رو بچه‌ها باید به ما بدن، یه بخشیش رو ما قرض بدن، این اتفاق میتونه براشون بیفته که اگر گوش بدن با برنامه‌ها جلو بیان و اون روش‌های مطالعه‌ای که در اختیارشون قرار میدیم رو برن و اجرا بکنن، آزمون‌هایی که ازشون گرفته میشه رو خوب در شرکت بکنن و تحلیل بکنن، به جایی میرسن که نهایتاً تا اواسط اردیبهشت ما کار تمام شده است.
بله.
همه کتاب‌ها رو خوندن، همه مباحث تموم شده و چند هفته قبل از شروع امتحانات نهایی فرصت رفع اشکال، تست بیشتر، تمرین بیشتر، رسیدن به تسلط 100% براشون وجود داره.
چه
دل عالی فکر بکنم. میخوام بگم که 11 اگر هستید در هر رشته ای، 10 اگر هستید در هر رشته ای، نگران امتحان نهاییتون نباشید. با برنامه‌ریزی هایی که داریم حتما این کار میکنیم که جبران بشه کمکاری های ترم اول
انشالله. دوستان عزیز، آقای علیرضا کیا در منصری مشاوره بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور هستن و شما برای ارتباط با ایشون میتونید عدد 8 رو به 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، چنانچه سوالی دارید یا موردی هست که ذهنتون رو مشغول کرده، حتما با ایشون در ارتباط باشید. از چه طریقی؟ ارسال عدد 8 به 1571. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. و آخرین بخش از برنامه امشب رو میشنوید. دوست عزیزی برای ما نوشتن که من دهمی هستم و تا پارسال همش نمراتم 20 بود. الان خیلی از امتحانات رو به زور 15 شدم. چی شد که اینطوری شد؟
من بارها توی معنای موضوع اشاره کردم که بچه‌ها که 8 و 9 من هر طوری درس بخونن نمراتشون عالی میشه. ولی واقعیت اینه که وقتی ما وارد رشته تخصصی خودمون شدیم که قراره ازش در کنکور سوال بیاد، رشته تخصصی که من مباحثی رو میخونم که بچه‌های دیگر رشته‌ها نمیخونن، دیگه خب روش‌های مطالعه سال‌های قبل جواب نمیده. این میشه که اکثر بچه‌ها در همون ترم اول سال دهم یه افت معدل خیلی محسوس، بیش از 2-3 نمره رو تجربه می‌کنن. و واقعا این پدیده خیلی رایجه که نمرات 19-20 بچه‌ها تو سال نهم تبدیل میشه به 10-12-15 در سال دهم. و این خیلی از اولیا رو مثلا نگران می‌کنه که خب چه اتفاق افتاده؟ واقعا اتفاق عجیب غریب نیفتاده، صرفا روشی که تا سال پیش جواب میداده دیگه جواب نمیده. و برابر این بچه هایی که وارد پایه دهم میشن باید این رو بدونن، وقتی شما قراره چیزی رو بخونی که در کنکور سوال بیاد، دیگه سوال بیاد خیلی رقابت سطح بالاتره. برابر این کاری که شما باید انجام بدین اینه که در سطحی باید درس بخونیم که در سطح کنکور باشه، برنامه‌ریزی شما باید متناسب با پایه دهم باشه. یه نکته رو بگم، خیلی از بچه‌ها اعتماد به نفسشون رو همون پایه دهم از دست میدن، در حالی که اگه برنامه‌ریزی درست داشتن، اگه رفیق درس می‌خوندن با اعتماد به نفس عالی، با جمع شدن تمام مباحث وارد پایه 11 و 12 می‌شدن، خیلی نتایج کنکور جابجا می‌شد. می‌خوام بگم که این شانس رو به اتفاقات بد این شکلی ندید که آقا الان من خوب درس نخونم، بدون برنامه درس بخونم که اعتماد به نفسم بره، که باورهام غلط بشه، که فکر کنم استاد کافی رو ندارم و سال‌های بعد با هزار زحمت این جمع نشه. از همین الان درست درس بخونید بچه‌ها، ما هم کنارتون هستیم که همه شما دهمیا بهترین روش‌های مطالعه رو بلد باشید.
انشالله که همینطور خواهد شد. عدد 8 رو میتونید به 1571 پیامک کنید و با آقای علیرضا کیا دربنسری و گروه متخصص مشاورشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به 1571 ارسال کنید. متشکریم از حضور شما.
ممنونم از شما، زنده باشید.
خواهش میکنم. و همینطور از شما دوستانی که تا این لحظه برنامه رو پیگیری کردید، شب خوش، خداحافظ.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 radioiran.ir. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
این یک تجربه است.
گاهی آدم یه درد رو توی دلش قایم میکنه، جوری که حتی نزدیکترین آدم های زندگیش هم خبر ندارن. اما چیزی که سخت‌تر از تحمل درد میشه برداشت ها و قضاوت های دیگرانه، همونایی که نمیدونن پشت این سکوت و فاصله چه دلی شکسته، چه بغضی خفه شده. پدر بزرگ میگفت آدم ها وقتی زخم دارن از بقیه فاصله میگیرن، نه برای اینکه دوستشون ندارن، بلکه برای اینکه نمیخوان کسی زخمشون رو ببینه.
من الان اگه اخبار ما بار بر میشنم حالم بد میشه، اصلا حالم به هم میریزم، نمیتونم بشنوم، پا میشم میرم از جلو تلویزیون اگه خبر بشه، اگه تو فضای مجازی باشه رد میکنم، به هم میریزم. من دیگه ببینید، من از وقتی مطمئن شدم که دیگه نمیتونم بچه دارشم حالم به هم میخوره. اگه کسی به من، اگه به حس مثلا کسی به من میگم تو مامان خوبی میشدی، من هرگز به خواهرزاده ها و برادرزاده هام نگفتم دخترم پسرم، چون فکر میکنم این یه خودفریبیه، من این امکانو دیگه ندارم، من هرگز مادر نیستم و هرگز مادر نشدم.
اون چیزی که تو صدای این زن شنیدیم حرف خیلی از آدم‌هایی که تو دلشون غمی دارن اما نگران نگاه و قضاوت بقیه. شاید اگه ما هم جای اونا بودیم سکوت می‌کردیم، دور می‌شدیم، تلاش می‌کردیم تو تنهایی با درد کنار بیایم. پدر بزرگ می‌گفت آدمایی که فاصله می‌گیرن فقط نیاز دارن یه نفر باشه که بفهمتشون بدون اینکه قضاوت کنه. ما میتونیم همون یه نفر باشیم. بیاید یادمون باشه پشت هر سکوت داستانی هست که ارزش شنیدن داره.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. آتش ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
قلب مخیم
غزه در اوج.
امروز هر رسانه‌ای رو باز می‌کردم تصاویر شادی مردم رو می‌دیدیم از غزه. هر کسی با هر وسیله‌ای داشتم به سمت خونش می‌رفت. موتورها، دوچرخه‌ها، ماشین‌ها و خیلی‌ها هم پای پیاده برمیگشتن به خونه‌هایشان. احتمال می‌دادن که خونه نابود شده باشه، اما باز هم خوشحال بودن. هیچ جا خونه آدم نمیشه. خیلی از خودشون فیلم گرفتن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. عبود فتاح یکی از اون پسرهای معروف شبکه‌های اجتماعی غزه است که توی مدت همیشه فیلم و عکس می‌ذاشت از غزه.
من هنا من مخيم جباليا نبث لكم وقف اطلاق النار على مدينه غزه.
اینجا میگه که از اینجا از اردوگاه جبالیا خبر آتش بس را در شهر غزه اعلام میکنم. خدا را شکر آبشار خون متوقف شد و خبر این توقف را به شما میرسونم. ما برگشتیم، مردم به خانه هایشان برمیگردن و قول خواهیم داد اینجا را آباد خواهیم کرد. ما پیروز شدیم، زنده باد مقاومت.
مخيم جباليا وعاشت المقاومه.
این آقای عبود 17 سال بیشتر نداره و با گوشی خودش کلی از وقایع غزه را ثبت کرد. بچه ها هم شادی میکردن. شاید خیلی از اونها اصلا متوجه نیستن که عمق این فاجعه چقدر بوده و چه ضربه به غزه خورده، اما خوب میفهمن که شادی چیست و چرا پدر مادرشون و اطرافیانشون لبخند میزنن. اینجا هم محمد ابو عبید خبرنگاریش که در نوار غزه است. من خیلی در این مدت از خبرهای او استفاده کردم و برای شما ترجمه کردم. امروز او هم خوشحال بود.
من مدينه رفح منازلهم ممتلكاتهم وامتعاتهم و
اینجا حرف جالبی میزنه و میگه آتش بس به اجرا گذاشته شد. ما هم باید این جلیقه و کلاه محافظ را کنار بگذاریم. پوشیدن این جلیقه و کلاه در طول جنگ به جای آنکه امنیت بیاورد مشکلاتی هم ایجاد کرده بود. ما میدانستیم که اسرائیل خبرنگاران هم میکشد. بنابراین وقتی این لباس را میپوشیدیم و جلو میرفتیم بیشتر میترسیدیم. من پس از 470 روز این کلاه و جلیقه رو کنار میگذارم. اما این آتش بس به این راحتی ها هم نبود. اسرائیل همین امروز 8 نفر رو شهید کرد، در حالی که همه محیای آتش بس بودن. یک استریچ از دیشب در هر دو طرف بود، هم در داخل اسرائیل اونهایی که منتظر گروگان ها بودن دلهوره داشتم، هم در غزه مردم نگران بودن که نتانیاهو باید بزنه زیر میز همه چیز رو خراب کنه. این موضوع بود که در تحلیل ها هم دیده میشد.
تا حالا چند بار نزدیک به توافق بودیم ولی موفق نشدیم. مثلا که ما هرچی بیشتر نزدیک میشیم به دقایق آخر، دلهوره وجود داره که آیا واقعا این آتش بس اجرا خواهد شد یا نه.
از صبح ما اسرائیل موتور آدمکشی رو خاموش نکرده بود. ظاهرا هم هواپیماهاشون به پرواز در اومدن، هم توپخانهشون شلیک کردن. 8 نفر رو همین امروز صبح کشتن.
از یک طرف در خان یونس میبینیم مردم شیرینی پخش میکنن، شادی میکنن، جشن میگیرن. از طرف دیگه در یک خبرگزاری دیگه شاهد بمباران هستیم. چه داره اتفاق میفته روی زمین؟
بهانه هم جور کرده بودن، اون هم اعلام نام اسرا بود. حماس گفته بود ما داریم کاراشو انجام میدیم و دسترسی به افرادمون در غزه کمی سخت شده و از نظر فنی مشکلی وجود داره، یکی دو ساعت صبر کنید. اما اسرائیل کوتاه‌بیا نبود.
8:30 صبح به وقت محلی شد، زمانی که قرار بود آتش بس آغاز بشه تحویل ندادن. آتش بس آغاز نشد. الان 1:06 از اون زمانی که قرار بود آتش بس آغاز بشه گذشته، هنوز اسامی رو تحویل ندادن و در نتیجه آتش بس هم آغاز نشده. همونطوری که گفتی تصاویر هم نشون میده و ارتش اسرائیل هم اعلام کرده، هم حملات توپخانه‌ای داشت ارتش اسرائیل و هم حملات هوایی در مناطقی در شمال نوار غزه.
تا ساعت‌های حدود 11 که این قطعی شد اونا بمبارانشون رو ادامه میدادن. معنیش به نظرم کاملا مشخصه، اونا ناراحتن و دوست ندارن این آتش رو بپذیرن و چون مجبور شدند حالا دنبال بهانه‌ان که کینه خودشون رو خالی کنن.
اسرائیل بعد از 7 اکتبر رو نمیشه مقایسه کرد با اسرائیل قبل از 7 اکتبر. ما 1600 حداقل کشته دادیم در این جنگ و خیلی با تعداد زیادی از گروگان‌های ما که در غزه بودند و میدونیم تا الان آزاد شدن. این کشور واقعا الان ما یک زخم بزرگی در این کشور به وجود اومده به خاطر این جنگ و عواقب این جنگ و امید این است که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه.
چرا میگم مجبور؟ اینو من نمیخوام یه تحلیل شخصی بدونم، یه سری داده هایی در این زمینه وجود داره. مهمترینش هم خبری که وال استریت جورنال روز شنبه منتشر کرد و گزارش داد که تهدید ترامپ مبنی بر تاوان سنگین در خاورمیانه در صورت برقرار نشدن آتش بس متوجه اسرائیل و شخص نتانیاهو هم بوده است و فقط حماس مورد نظر نبوده است. این جمله کوتاهی که از روزنامه وال استریت جورنال براتون خوندم خیلی معنی داره. میدونید چرا؟ بله حتما یادتونه که حدودا هفته پیش که ترامپ این توییت رو زده بود که تا موقعی که من وارد کاخ سفید میشم اگر آتش بس نشه اونجا رو جهنم میکنم و نمیدونم تاوان سنگینی باید بپردازن، همه رسانه‌های غربی میگفتن خب منظورش مشخص حماس دیگه، اگر حماس آتش بس رو نپذیره ترامپ دست نتانیاهو باز میذاره که هر کاری میخواد در غزه بکنه. اما این مطلب وال استریت جورنال حرف دیگه رو میزنه، میگه اتفاقا ترامپ داشته به نتانیاهو کنایه میزده که باید جنگو تموم کنه. البته به نظر من مشخصم بود، یعنی اینجوری پیچیده نبود این تحلیل وال استریت جورنال، چون یه بارم ترامپ یه فیلمی رو بازنشر کرد، یعنی یه استاد آمریکایی در یک سخنرانی گفته بود که نتانیاهو میخواهد آمریکا رو وارد جنگی کند که ما دوستش نداریم و اونجا علیه نتانیاهو صحبت کرده بود. دونالد ترامپ اومده بود این فیلمو بازنشر کرده بود در صفحه شخصی خودش. میدونم اونایی که با فضای شبکه‌های اجتماعی آشنا هستن میدونن پیامش این چیه، شما وقتی یه چیز رو دوست داری تحلیلش رو میپسندی اونو در صفحه بازنشر می‌کنی. نماینده ترامپ هم چند بار رفته بود به منطقه و حتی علی گفته بود که من حاضرم به غزه برم تا کارو تموم کنم.
آقای استیو ویتکاف سفیر مخصوص و ویژه آقای ترامپ برای مسئله خاورمیانه گفتن که حتی حاضر هستن در این شرایط برن به غزه و وضعیت غزه رو از نزدیک مشاهده بکنن، در حالی که میدونیم از نظر امنیتی چقدر این کار خطرناکی هست. نشون دهنده اراده آقای ترامپ هست.
شاید ترامپ خودش خوب فهمیده که جنایتی که آمریکا در این 15 ماه انجام داده اونقدر سنگینه و انقدر ننگی برای این آمریکا به بار خواهد آورد که باید حالا یه جوری جمعش کنن. همین دیروز که شب تعطیل بود، یعنی شنبه شب، در انگلیس اولین تظاهرات بزرگ حمایت از غزه در امسال 2021 انجام شد. کجا جمعیت جمع شده بود؟ در نزدیکی دفتر نخست وزیری در انگلیس و یه مسیر رو می‌خواستن از اونجا تا ساختمان مرکزی شبکه بی بی سی برن.
ما اینجا برابر ساختمان نخست وزیری گرد هم اومدیم تا به سیاست شخص نخست وزیر که به رغم کشتار ده‌ها هزار فلسطینی نه تنها این جنایت رو نسل‌کشی نمی‌دونه بلکه همچنان به حمایت و ارسال سلاح به اسرائیل ادامه میده اعتراض کنیم.
تظاهرکنندگان هم رسما علیه سیاست‌های دولت انگلیس موضع گرفتن و هم از شیوه رسانه‌ای جنگ غزه گلایه داشتن که می‌دونه بی بی سی وظیفه اصلی رو داره در انگلیس تولید محتوا کنه. در ایران ما شاید یه عده فکر کنن بی بی سی خیلی شبکه مستقلیه و آزاد، اما توی انگلیس خود انگلیسی‌ها می‌دونن این شبکه رسمیه که باید سیاست‌های کلان دولت رو پوشش بده. بنابراین تظاهرات از دفتر نخست وزیری تا ساختمان مرکزی بی بی سی معناش یه حرکت کاملا سیاسی و جهت‌دار بود.
این تظاهرات تأکید میکنه که چطور بی بی سی و دیگر رسانه های ما در حمایت از اسرائیل جنایات این رژیم رو نادیده میگیرند.
حالا از امروز به بعد تحولات غزه رو باید جور دیگه ببینیم. اول اینکه باید این روحیه امید و خوشحالی مردم تبدیل به روحیه پاکسازی و بهسازی شهرها بشه، یعنی باید به سرعت علائم جنگ رو از شهرشون پاک کنن، آواره ها اونایی که زیر ساختمون هستن جنازه شهدا رو پیدا کنن در بیارن. واقعا به نظرم روزهای خوشی هست، اما خبرهای عجیب غریبی خواهیم شنید از بزرگی این جنایت، چیزایی که مخفی بوده و در این 15 ماه خبرش منتشر نشده و ما حالا خواهیم شنید خبرهای هولناک. امیدوارم البته اینطور نباشه. ممنون که همراه من بودید. فردا برمیگردم درباره آخرین تحولات غزه صحبت کنم.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما.